حضرت شما قضیتون یه دست من کار نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله یا الله بفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اونچه ضرورت این بحث رو پیش آورده است اینه که ما باید بفهمیم در چه شرایط تاریخی هستیم. بالاخره کمکی که هممون باید با هم داشته باشیم همونش که در روایاتمون تحت عنوان زمان شناسی داریم که من یه روایت آخری سطر آوردم، این که مثلا و علل عاقل ان یعرف و به زمانه، خب معلومه که یه ضرورتیست که این همه تأکید میشه زمانه خودتون رو بشناسیم. یعنی بر ما چی میگذره در این شرایط که باید نسبتمون رو با اون چه برمون میگذره رو تصحیح کنیم، تدوین کنیم، شکل بدیم. یه بحثی هست تحت عنوان این که ما بناست تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. خب اولا تمدن ما سه تا بحث روش هست. یک، ریشه در کجا دارد؟ تا حالا تمدن معنی نداشته است. تمدن یه واژه مدرنه. اینم که شما می‌بینید این 100 ساله میگم تمدن اسلامی، تمدن ببخشید مثلا تمدن بنی العباس، اینا رو ما حالا اسم روش می‌ذاریم. اصلا قبلا 100 سال پیش هیچ وقت تو هیچ کتابیشو با پیدا نمی‌کنین تمدن بنی العباس. واژه‌ها بعد که بحث تمدن شد این واژه‌ها اومد به میدان. یه بحث اینه که تمدنی که ما میگیم ریشش کجاست؟ دو، محتواش چیه؟ سه، اصلاً این تمدن دون از کجا اومده است؟ ریشه معرفتیش رو یه وقت بحث میکنیم، یه وقت از منزلی که بلند شده اومده اینجا میخواییم بحث کنیم. اشکالی که یه دهی از به اسلام متفکران، حالا بگیم دانشگاهی یا روشن فکرها دارند به ما میگیرن، میگن اصلا تمدن یه واژه مدرن است، سیویلیزیشن به قول خودش، و این با خودش میاره. شما اگه بگون تمدن دیگه میخوان بگون اسلامی، میخوان بگون غیر اسلامی، با خودش غربا میاره. اشکالی که به شما میکنن به ما میکنن، میگن حالا شما میخوان اسمش رو بذارین تمدن اسلامی، میخوان نگذارین، همین که روح تمدنی رو میارید وسط، اولا از دین فاصله میگیرید. ادعا دارن میکنن با شما، میگن که دین یه امر قدسی است، تمدن یه امر عرفی است، شما با آوردن تمدن دین رو میبرید. ثانیاً شما این دوتا رو میخواین جمع کنید که محال است، به قول خودشون پارادوکسیکاله. چرا؟ تمدن حکومت است، دین دلدادگیست، حکم مثال میزنن، میگن مثل این است که شما یه آخونده واسونین دمت چراغ راه نما، دمت چار راه، بگون مستحب است حالا بری، واجب است حالا بری. میگه من از خردو نمی کنم، میگن چراغ راه نما قانونه، باید طبق قانون عمل کنی، جای دین نیست چراغ را وسط چهار راه. میگن شما اومدین وسط چهار راه تاریخ مدرن یه چیزی به نام اسلام میخواین بذارید و این نمیشه. خب پس انتقاد جدی است و آیا ما جواب داریم؟ به هر صورت باید مشخص بشه حرف ما در مقابل انتقاد چیه. بحث بسیار مهمش که ما اینجا اصلا وارد نمیشیم، بعد که تونستیم روشن کنیم اتفاقا ما در این تاریخ معنای از تمدن میتونیم وارد بشیم، بحث بعدیش نیست که محتواش چیه. محتواش هم خیلی مهمه که ما اینجا وارد نمیشیم، به این معنا که در ازای این تاریخ باید تمدن اسلامی رو نشون بدی. شما خیلی آموزه هاتون که قبلا داشتید غیر دین قرآن روایت فراتاریخی است، ولی شما از این قرآن روایت در زمان صفویه یه برداشت میکنید، نظام دینی صفوی میسازید. کار موفقی هم شیخ بهایی و اینا بزرگ بودن در کارشون. حالا شما در این تاریخ اگر تمدن اسلامی رو فهمیدید و عمل کردید، باید مشخص کنید با چه هویت و محتوایی، که اینا بحثش اینجا نمیشه. ما فعلا تمام بحثمون اینه که روشن کنیم اتفاقا ما تمدن نوین اسلامی را میتونیم داشته باشیم. با حوصله من این شماره ها را میخونم در حدی که انشاءالله بتونیم با هم دیگه بحث کنیم. یک، با توجه به این که دوران حضور فراروایت ها تمام شده و در غرب هیچ فراروایتی میداندار افکار نیست و با حضور تکثر در افکار که جنبه یونیورسال بودن غرب را به حاشیه برده و می رود تا نسبت به ادامه تمدنی تمامیت خواه به نام تمدن غربی تجدید نظر شود، می توان به آینده ای دیگر که در آن آینده امکان دارد ادامه تمدن غربی نباشد فکر کنم. این حرف ماست اول. مبانیش هم مال ما نیست، یعنی اصلا بحث فراروایت. امروز اندیشمندان دنیا، بیشتر منظورم فیلسوف هاست، حرفشون این است که دوران فراروایت تمدن کلان تفکر کلان گذشته است، کثرت افکار داریم. حرف خوبی هم هست اگه روش فکر کنیم. ما چشم دارم ببندیم که حل نمیشه. یه زمانی بابا حرف میزد همه بچه ها میپذیرفتن. امروز شما اینو ندارین تو این تاریخ، بخواید و نخواید ندارید. نه بابا حرف میزد، یه زمانی میرزای شیرازی تحریم میکرد تو دربارش، چی ناصرالدین جاشا هم همسرش دیگه تبعیت نمیکرد. نمیگم به کل از بین رفته است، ولی این تاریخ دیگه اونطوری کلان روایت، چه کلان روایت های دینی چه کلان روایت های غیر دینی، تاریخ تبدیل شده به تکثر افکار. تکثر افکار بده یا خوبه؟ از نظر من بد نیست. چرا؟ به همان نظر ملت ها روش کردن، بنابراین میشه با خیلی ها حرف زد و یه تصمیم گرفت. ولی قبلا نمیدونم اون مصاحبه بنده تحت عنوان آینده ما و آینده عرض شده نه. یه زمانی شیخ بهایی میرفت منبر، همه مونده بودن چه کار کنن، ایشون مشخص میکرد، همه عمل میکرد. نمونه شما زمان حضرت امام یادتونه که این به این معنا نیست که حرفای بلند رفت از زیر پا، به این معناست که اندیشه ها در مقابل یک سخن به کار افتادن. برای همینم حالا اینا خیلی وقت دارم که اگه بخوام به این مفصلی بحث کنم، ولی این شماره یه بحث استانداردیست که امروز محافل فکری پذیرفتن، تا آخرم پذیرفتن. قوم اومدن با همین ها که مدعیان که تمدن نوین اسلامی معنا نمیده، اصلا تمدن اسلامی معنا نمیده، مدام این شماره یک رو باز کرده. روش من هم اگه ببینید تا آخر روش لعسکات خصم نیستا، روش این است که یک چشمندازی را باز میکنیم تا سخن خودش بره جلو. در واقع داریم در این تاریخ با هم دیگه حرف میزنیم. خب ما اینجا دیدین چی گفتیم؟ گفتیم که میرود، نگفتیم به این دلایل و به اسباب، میرود تا نسبت به ادامه تمدنی به نام غربی که تمامیت خواهست تجدید نظر بشه. و به چی فکر کنیم؟ به آینده‌ای که اون آینده امکان این که غرب بتونه با این روحیه تمامیت خواهش ادامه بده نیست، داریم باشون در میون میگذاریم. این یک. دو، در بستر تکثر افکار، باز یه یعنی صحبت خودش نیست، شدت رسانه، کسرت رسانه، هرچی میخوان بگن دیگه، اونا تو این قسمت ها حرف دارن و اگر یه دنیا دنیای مدرن باشد اونم حرف داره. یعنی الان نمیدین شما الان در جهان زندگی میکنین که دنیای مدرن سیطره داره، کم و زیاد، تو حوزه کم تر سیطره داره، تو دانشگاه بیشتر، تو بعضی خونه بیشتر. این تمدن نوین، ببخشید، تمدن غربی یکی از خصوصیاتش هم نیست کسرت افکار. اینجا ما این آمدیم بحث میکنیم در بستر تکثر افکار، غرب شناسی ملت‌های اصیل برای درک جایگاه خود تا حد زیادی میسر شده و در نتیجه ایران اسلامی و هند و چین امکان آن را یافتند تا در تاریخ سیطره تمدن غربی از ما سخن بگوید. بحث خوبیه. اینا همش یه خصوصیات. من امیدم اینه دیگه که اینا رو که رفقا گوش میدن، اینا حرکت ماش یه بحثایی است که در محافل علمی مورد بحث و نظر قرار گرفته است. یه بحثی است تو دنیا به نام اینکه آیا الانه تمدن‌های اصیل، نگو با ملت‌های اصیل، چند تا ملت اصیل ما تو دنیا داریم خودشون هم میگن، یکیش چینه با قرائت لاوتسه، یکیش هند است با نگاه بودا، یکیش ایران است با نگاه خسروانی، نگفتم اسلام، برای همین میخوام داریم تو همین فضا حرف میزنیم. خیلی خوب، اینا ملت‌های اصیل هستن تو دنیا یا نه؟ خب تا دیروز شما میگفتین که آخرین سخن بشر نگاه مدرن است، فوکویاما. خب حالا خودتون میگون که این تئوری ادامه پیدا نمیکنه. الان در دنیای تکثر افکار، تکثر نظرها، این جایگاه که ملت‌های اصیل امکان ما گفتن پیدا کرده اند. الان هند میتونه بگه ما، تا دیروز بر اساس سیطره فرهنگ غربی هند جا نداشت. خب نمیدونم با من هم راهی میکنی یا نه، دارم روش کلامی نیست روش منا، یعنی من نمیدم یکی را بکوبم یکی را نجات بدم، داریم یه فکر را جهانی در میون میگذاریم. یعنی ما هنوز اونا میگن ما تا دیروز یونیورسال بود مدرنیته، امروز ما میخواییم بگم که بشر دیگه یونیورسال است. تو شماره آخر نا بیشتر روشن میشه، ولی دلم میخواد که شما با هیچ پیش فرضی نگویید که خب حالا این میخواد چی بگه. من هیچی نمیخوام بگم، من میخوام شما را دعوت کنم به یه نگاه. خب در شماره دو دیدیم که حرف اینه که آقا الان تو این شرایط ملت‌های اصیل میتونن بگن ما ایرانی‌ها، به قرائت کرمن ایرانی‌های شیعه، به قرائت خودمونم نه. بعد هندیام که حرف دارن برای خودشون، حرف تمدنی ها، مثلا شما مهاتما گاندی ها بخونید، اونا برای خودشون یه حرف دارن. مهاتما گاندی تحصیل کرده انگلستان، از دکترها حقوق داره، ولی ببینید میاد ساتیگراها را توی هند مطرح میکنه و خودشون این
زکریا هست اسمش، ولن سمیه کارشناس آمریکا هندی اصالتاً هندیه، میگه آینده تمدن ایران و هند در صحنه تاریخ خودنمایی میکنه. حالا نمیدونم راست راستی اینجا به خاطر هندی بودنش میگه یا به خاطر اینکه حرف داره. خود من اطلاعاتی دارم که هند حرف داره، هند تمدن است. یه روز بتونی با هم در میون بذاریم چرا من این ادعا رو دارم، باید بالاخره روشن بشه. خب این شماره سه کمک میکنه برای شماره دو. سه، آن ما، کدوم ما؟ مایی که ملت‌های اصیل دارن برای خودشون حس میکنن. دوباره ببخشید من هی شرح بدم. تا یه زمانی چین در حدی بود که فقط یه جوری مدرن بشه، همین چینی که الان هست، حزب چینی. اما الان یه روحی چینی داریم که بنا داره دستن خودش رو آزاد کند از این. یه کنفسیوس چین داره، یه لاوتسه. کنفسیوس نه، یه مدیر موفقیست، یه مدیر اخلاقی. لاوتسه یه فکر و فرهنگ است که چین اصیل یعنی لاوتسه. اینا الان نه، الان دیگه داره میگه من خودم را هم حس میکنم. شما مثال میزنم، ببینید هیچ وقت جبهه ملی، ملی مذهبی ها، این تیپ نمیدونم اصلاح طلب، اینا هیچ وقت خودشون را حس نمی کنن، خودشون را غربی حس می کنن. دعوا با هم نداریم ها. ببینید شما مثلا صحبت های ابراهیم یزدی را، حالا شما زندتون جوان ها نمیدن، ما بالاخره ما اینا بوده ایم. وقتی که ایشون نفلات شد تا سخن رانی میکردست، من دنبال میکردم تا این اواخر که متاسفانه رفتن یه دهی بهش سجده کردم و حالا هم چه دیگه رفت بکارش. اینا وقتی حس میکنن خودشون رو، مثلا شما آقای بازرگانه نگاه کنید، در جلسه ترحیم عیالش سخنرانی کردن، خانم اعظم طالقانی اینا سخنرانی کردن. اینا حرفشون اینه که ما غربیم که مسلمانیم، ما این نیستیم. نه، ما خود، ما یک ادله، ما فقط بدون، ما یه مکتبیم، یک تمدنیم که اتفاقا میتوانیم با غرب رفت و برگشت داشته باشیم که در یه شماره بعدشه. پس این شماره سه رو ببینیم، آن مایی که در بستر تکثر افکار برای ملت‌های اصیل پیش آمده، می تواند تلقی دیگری از جهانی فکر کردن را به میان آورد که نه جهان گذشته آن ملت هاست و نه آنچه فعلا جهان غربی در آن است. چند تا مشکل داره. اولین قسمتش اینه که میگه که تا دیروز ایرانی ها ایرانی فکر می کردند، هرچی بود. چون حرف ما اینه، به قول علامه، ایران وحی را می شناخت، اهل حجاز وحی را نمی شناختن، بت پرست بودن. ما وحی را می شناختیم، ما مزدکیم، ما زرتشتی به معنای آتش پرست نبوده، ما وحی را می شناختیم. برای هر وقت که پیامبر اومدن گفتن من پیامبرم، به قول جبران خلیل جبران، پارسیان از اون طرف آبها فهمیدن چه می گوین. برای همینم ما که نیومدیم بگو ما یه فرقه از اسلام هستیم، ما میگم آقا اسلام به معنی واقعیش که عبارت هست از یک حقیقت قدسی، نه یه قرار دادی که خلیفه دوم معتقد است. کتاب معنویت شیعه آقای طباطبایی رو مطالعه بفرمان، اونجا به تقاضای کربن این کتاب نوشته میشه. اونجا علامه سند میارد که خلیفه دوم معتقد بود که پیامبر یه همچه قرار گذاشته است، حالا منم یه قرار دیگه میذارم. خب ما اصلا اینجوری نبوده، ما وحی میشناختیم، ما رجوع کردیم، دیدیم اون چه ما میشناسیم بهتر و شکوفاترش رو این خانواده میگن. بر همینم خانواده پیامبر را با وحی پیامبر یافتیم. خب حالا اینجا چی شد؟ ما تا دیروز فقط ایرانی شیعه بودیم، ولی یه مرتبه از مشروطه در اون زمان یه مرتبه دیدیم که ما اگر که بخوایم درست فکر کنیم باید جهان را باش تعامل فکری داشته باشیم. دیدیم که یه مرتبه پارلمان رو برداشتیم اومدیم در نظام خودمون، پارلمان رو آوردیم، با حفظ هویت تشیع آوردیم تا اونجا که زورمون رسید. متاسفانه بعد که دیدیم که روشن فکر اومدند و شیخ فضل الله را شهید کردند و از دست دادیم ما اون مشروطه ای که علمای ما آوردن. خب حالا حرفم اینه، الان در چه شرایط هستیم؟ در شرایط هستیم که شیعه ایرانی هستیم در قبیله و جزیره ایران، یا شیعه ایرانی هستیم که جهانی فکر میکنیم. شرایطی در تاریخ به وجود اومده است که ما میتوانیم جهانی فکر کنیم. این یک. خب حالا اگه جهانی فکر کنیم، میخونم تا اینجاشا، آن مایی که در بستر تکثر افکار برای ملت‌های اصیل پیش آمده میتواند تلقی دیگری از جهانی فکر کردن. میتونیم جهانی فکر کنیم. دو، چرا لازم است که وقتی میخوام جهانی فکر کنیم فقط مدرن فکر کنیم، به معنای مدرنیته، به معنای پوزیتیویستی، به معنای نفی عالم قدس. مدرنیته غیر به اصطلاح مردم غربن، حتی غیر علم غربیست. مدرنیته یه تاریخ است، تاریخ پشت به کلیسا به بهانه قرون وسطا. اینا بهش میگم مدرنیته. اما یه وقت اسم میگم که ما غرب رو باش تعامل علمی میکنیم، اونا بعد عرایضی خواهم داشت. تو این شماره 3 یه خورده با من همراهی بکنید که عجب، پس هم میتونیم جهانی فکر کنیم، همم که نه اونجور جهانی فکر کردنی که غرب فکر میکنه. تو قسمت 3 یه ابهامی هست، جهانی فکر کردن یعنی چی؟ با هم میریم جلو. 4، همانطور که ما در نهضت مشروطه در مواجهه با جهان مدرن متوجه حضوری خاص در تاریخ خود شدیم و به جهت اداره کشور به نظام پارلمانی فکر کردیم، امروز می توانیم در مواجهه با جهان مدرن ولی در بستر انقلاب اسلامی جهانی را تجربه کنیم که بی بهره از جهان غرب نیست. این یخت جا میخورید، ولی جهان نوینی است که نه تماما خود دیروز و گذشته ماست و نه خود غربی ما. حرف ما تو این شماره 4 چیه؟ اینه که آقا ما الان در بستر انقلاب اسلامی میتونیم با جهان مدرن مواجه شدیم. خب حالا که مواجه شدیم چی میشه؟ با اون چه که غرب به عنوان روح تمدنی داره مواجه میشیم. وجه روح تمدنیش را جنس تاریخ میدانیم، نه جنس غرب. نمیدونم چقدر میتونید با هم همکاری کنید، همراهی کنید. ببینید شما، بذار یه مثال بزنم، به نظرم اشارم توی یکی از شما را شده. شما میدونید که در مقابل قرون وسطا، قرون وسطا دینی بودنش حسن بود، ولی این که تنها قرائت کلیسا و تنها فهم این کشیش از کتاب مقدس، خب یه تحجر بود خیلی تندس. این خودتون مطالعه کنید، ملتی خواستن که از این فشار آزاد بشن، فشاری بدی بود، به چی منکشف شدن؟ ادعای منه ببینید، به یه نحوه آزادی از این قرائت متحجرانه مرجعیت کلیسا. مرجعیت کلیسا که آکویناس در واقع قرن ششم باب شما کرده است، منکشف شدن به یه آزادی. آزادی از دین؟ نه والا. آزادی از فرهنگ انسانی؟ نه والا. آزادی برای این که ما هم قدرت تفکر نسبت به دین داریم و نسبت به مناسباتمون. چرا خودمون تصمیم نگیریم برای مناسباتمون؟ دین یه قسمت هایی رو تعیین میکنه، یه قسمت هایی به عهده خودتون گذاشته. امور مباح مثلا، شما که تنها امور مباح ندارید، همه ادیان دارن. مستحب داریم، مکروه داریم، واجب داریم، حرام داریم و مباح. دین بعضی قسمت ها رو به عهده خودتون گذاشته. کلیسا اجازه نمیدن. بشر در یه فشاری قرار گرفت، بعد آزادی بهش عطا شد، عطا شد به بشریت. غرب از بعضی جهات این آزادی را منحرف کرد به لیبرالیته. به قول خودشون میگن فاستوس، فاستوس مثلا شیطان، شیطان از ما قاپید. خب اگه این رو حالا همطور نگه داریم، انقلاب اسلامی رو شما چی میدونید؟ انقلاب اسلامی طلوع بازگشت خدا به سوی بشری است که گرفتار سکولاریته شده است. عطای خداست به بشریت. از کجا طلوع کرد؟ از کشور شیعه ایران. برای چی طلوع کرد؟ برای همه بشریت. برای هوگوست چاوزم طلوع کرد. برسونی بهش مال منه. اون خانم سرخپوست آمریکایی، آقای رحیمیان، یه زمانی مسئول دفتر امام، مسئول اموال دفتر امام، خودشون تعریف می‌کردن که یه خانمی مثلا یه نامه نوشته است از سرخپوست آمریکایی که این هدیه شوهر من که رحلت کرده است، دادم به بهترین کسی که میتونم بدم، به توس امام. داستان داره، نمیخوام وارد شم. چرا بشریت حس میکنه که این نحوه حضور انقلاب اسلامی قصه جانش است؟ اگه شما اینا از من بپذیرید، با هم همراهی کنیم که طلوعش از ایران بود، ولی ایرانی نیست، بشریست، جان بشر رو اشغال کرده است این نحوه هویتی که شما با انقلاب اسلامی دارید. این در غرب به نام آزادی طلوع کرد، لازمش اونجا بود. خب حالا این ملت غرب چشیدن آزادی را و هنوزم در بعضی موارد خیلی سن دیدیم که دوربینا رو که انگلستان گذاشته بود به شدت مقابله کردن. یعنی بنای پاس داشته آزادی را دارن، ولی سیاسیونشون نمیخوان که به نام آزادی. دیدین نمونش حقوق بشر، حقوق بشر یه امر خوبیه، ولی اینها دارن ازش استفاده بد میکنن. خب حالا این را داشته باشید، آیا آزادی اگه جهانیست، روح جهانیست، یه نمونش هم همین انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی در بستره تاریخی که آزادی رو خدا بهش عطا کرده است، انقلاب اسلامی رو ظهور داد. حالا ما غربی شدیم یا در تاریخی که تاریخ آزادی است، حالا اینجاش دقت، مناسب این تاریخ به آموزه های دینی خودمون رجوع کردیم، اون آموزه های دینی رو آوردیم مطابق این تاریخ کردیم. اگه شما تو متوندون ندارید که شما باید علیکو بالقرآن کجا به کار میبرید؟ هر وقت فتنی پیش بیاد کلیل المزلم علیکم بالقرآن، برگردین قرآن بیارین تو اون تاریخ تا این لیل مزلم را دفع کنید. اینجا باز تئوری منو بپذیرید که فکر کنید، منظورم بپذیرید، قبول نیست، اجازه بدید که فکر کنید روش تا ببینید به کجا میرسیم. خب نمونش این مثال آزادی را زدم. من حتی تکنیک هم همین است اعتقادم، اما تکنیک غیر گشتل است. تکنیک یک روحی است، به قول اینجا من هایدگری هم میتونم باشم. هایدگر میگه که ماهیت تکنیک روحی است که خدا به بشر داد تا استعدادهای عالم را منکشف کنه. ولی همطور که آزادی را تبدیل به لیبرالیته کردن، لیبرالیته هم به معنای خودش یعنی اباحه‌گری. اباحه‌گری ها ملاحظه میکنید دیگه، همه چیز مباح است. اینا عطای تکنیک رو هم تبدیل کردن به قول هایدگر به گشتر. گشتر یعنی چه؟ یعنی منبع نیروها رو استفاده کردن برای تصرف در طبیعت. این فرق میکنه که هویت روحیه کشف استعدادهای طبیعت عطایی است به بشر، ولی این دنیاست. یعنی شما فقط ادیسون نیست که بر این انگیزه است، بشر باید بر این انگیزه بود. ما از این روح تاریخی اونطور که باید هنوز شهریاری هامون استفاده کردن بر نگشتیم اینا از آن خودمون بکنیم. یعنی شهریاری که یاد نگرفت که پیلای 20% بسازه، که این چیز عجیبی سا روح تاریخی را که انسان را به عقل تکنیکی آگاه می کند را داشت. من خودم هم رشتم همینه. من تو آزمایشگاه فیزیک من یادم است خیلی طول کشید تا این روحیه به ما برگشت. ببینید یه وقت میخوام یاد گیریم درسمون رو امتحان بدیم، اون کاری نداره. ما درسایی داشتیم مثلا به نام تکنونیکا، این بحثای متافیزیک، ببخشید ژئوفیزیک و اینا. یه چیز عجیبیست، یه روحه. وقت جالبه دقت کردین بعضی بچه‌ای که مهندسی خوندن میان تو حوزه، مهندسیشون رو برمی‌دارن میان تو حوزه، یه نظم خاصی تو کارشون به وجود میاد. منحصر به مهندسی نیست، دارم هم یک حاشیه میرم، نمیدونم میخوام میرم میتونم اون چه بگم رو با شما در میون بگذارم. رسیدیم پس به این که جمله رو میخونم یه بار دیگه: همانطور که در نهضت مشروطه در مواجهه با جهان مدرن متوجه حضوری خاص در تاریخ خود شدیم، جهت اداره کشور و جهت اداره کشور به نظام پارلمانی فکر کردیم، امروز می توانیم در مواجهه با جهان مدرن ولی در بستر انقلاب اسلامی جهانی را تجربه کنیم که بی بهره از جهان غرب نیست. اینجا یه حرف دارم، برای اینکه غرب که مال خودش نیست، مدرنیته یک روحیه اباحه‌گری است. آقا آزادی، عقل تکنیکی، اینا مال بشره، از اونجا شروع شد به ادله ای، ولی ما باید باش مواجهه کنیم با جهان غرب که بی بهره از جهان غربیست، ولی جهان نوینیست که نه تماما خود دیروز است. ما خود دیروز که میگیم یعنی این که ما آموزه های دینیمون را بر اساس این که صفویه باشیم که سنی نباشیم. ببینید ما 400 ساله میخوایم شیعه باشیم که سنی نباشیم، کار بزرگی کرده. شما غیر این قماکاشان همه این ایران، یه کمی هم شمال، همه سنی بودن دیگه، میدونید که. خب این صفویه اومده است، باید کلامونا بگیریم باد نبرد. همه آموزش مال اونا، همه تعریف مال اهل سنت بوده است. خب اونجا باید علمای ما چه کار میکردن؟ مقابله میکردن. شما همین کتاب کشف الاسرار امامو ببینید، مقایسه کنید با صحبتایی که با انقلاب اسلام. نمیدونم اینا من یه بار اشاره کردم، ببین در کشف الاسرار هنوز امام مواظب است که یه وقت سنی نشیم، باید هم باشه، نقد باید بکنیم. امروز سنی‌ها رو ما مال خودمون میکنیم، امروز قزم دست بستن، اما شیعه، عقل شیعه است. امروز ما نمیترسیم که ما سنی بشیم، امروز ما تلاش میکنیم جهان را به قرائت شیعه آگاه کنیم به اسلام. خب حالا این را به این جهت عرض میکنم که ما دیروزمون از جهتی بسیار برام محترم است، اندیشمندان ما امروز شما میتونید از شیخ مفید عبور کنید، از ملا صدر عبور کنید، اینا که میخواین، اما ورشون میداریم میان در موقف خودمون. یه نامه حضرت امام، همون اوایل حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هم جزء شورای نگهبان مجلس خبرگان، همون شورای نگهبان، اون اوله دارم میگم که حضرت آیت الله گلپایگانی هم بودن، امام یه نامه‌ای براشون نوشتن. مضمون نامه که یادم است که آقا اگر جملهش این بود که در حوزه های تاریک و نمور نمیشه، کافی نیست برای اینکه این انقلاب اداره کنیم، تشویق میکردن که آقا باید شما جهانی فکر کنید حالا که اومدین تو این میدان. خب این یعنی چی؟ یعنی ما آموزه های دینیمون رو برداریم و بیان در این تاریخ در این موقف ما باید کار کنیم. این که من اینجا نوشتم که نگذشته باشیم، اتفاقا برعکس معتقدم من بر قله های گذشته آینده را باید نظارت کنیم، اما گذشته را برداریم و بیان در تاریخ خودمون. پنج، آقای دکتر داور، این من بگم چرا من اینجا آقای دکتر داور، اینا که مدعیان که آقا دنیا اصلا مدرن یه واژه، ببخشید تمدن یه واژه مدرن است، خیلی هم به کی میزنن که پشت ما آقای داوری اینا. من اتفاقا اومدم گفتم اتفاقا اینطور نیست آقای داوری، که شما پوزیشن رو میدین که نه اینا قبول ندارن مدرنا، من دو تا جمله خیلی اساسی از ایشون آوردم که انصافا قابل تفکره، که ایشون سخت حرف دارید نفی نداره. حالا با هم جمله رو میخونیم. این آخرین نوشته ای آقای دکتر داوری است در اسفند سال 97، یه پیام میگه دیگه، سرمقاله ای دارن به نام ایران و مشکلات و مسائل و مشکلات. ایشون ببینید چی میگه: در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمده است. عجب، تا شما که میگفتین ایشون اصلا قبول نداره، سخن خوب دیگری هم به میان آمده است و آن سخن تمدن نوین اسلامی است. خب تا اینجا پس حرف ما درست در اومد که نه، یه فیلسوف تایدگری غربی که به قول شما میخواد بگه تمدن غربیه، میگه نه، یه سخن خوب دیگری هم به میان آورده است. البته ببینین انصافا در ادامهش متفکرانه با مسئله برخورد کرده، یا عوامانه میخونیم: برای ساختن این تمدن قاعدتاً باید دین و مدرنیته را با هم جمع کرد. ما هم قبول داریم. من اینا چون بنده این مقاله ایشون مفصل باش بحث کردم تحت عنوان انقلاب، به نظرم رو بعضی از کانال هست، انقلاب اسلامی جهانی میان دو جهان، عنوان بحث من اینه، چون اونجا ما اونو بحث کرده، اینجا میخوام فقط اشاره کنم. آره اونجا من فاصله گرفتم از ایشون، یعنی در عین احترام به ایشون یه فاصله مختصری بنده از ایشون دارم، اما اینجا حرفم اینه، ایشون میگه آقا باید دو تا چیزا جمع کنید. راست میگه، ما که نگفتیم که نگاه تمدنی مدرنیست، ما گفتیم در مواجهه با تمدن غربی از آموزه های خودمون یک نوع حضور تاریخی به نام تمدن نوین اسلامی میتوانیم به صحنه بیاوریم. ایشون هم با ما همراهه، میخواد همراه باشه میخواد نباشه، من دارم فعلا جمله ایشونو بخونم. ایشون میگه که برای ساختن این تمدن قاعدتا باید دین و مدرنیته را جمع کرد. چرا اسلامی بودن؟ دینه دیگه. تمدن بودن چی؟ مدرنه. و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای باز خداحافظی می کند. من میپسندم این جمله را. میگه تجدد، تا تو دیروز میگفتی همه باید متجدد باشن، حالا باید یادشون بیاریم نه خیر، چیزی به نام تمدن نوین اسلامی هم باید تجدد فکر کنی. افقی که تو همه جا را مال خودت میدونستی دیگه خبر نیست. اگه اینجور برداشت کنیم میریم جلو. ولی میفرماد ولی توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با سه تا شرط میذاره. ببینید شما باش همراهی میکنی یا نه. یک، حالا یکش از من، یک، با رسوخ در توحید. ایشون حرفش نیست، با این دین عادتی شما تمدن بساز نیستید، با این باورهای عادتی شما نمیتونید وارد تاریخ جدیدی بشید. رسوخ در توحید، از من بپرسید یعنی تفسیر حمد حضرت امام، یعنی مصباح الهدایه، یعنی شرح دعای سحر. این مرد کی تونست است بفهمد اگه میخواد آینده داشته باشه؟ شما تعجب میکنین یا نه؟ امامی که آخر کتاب مصباح الهدایه می نویسن از تو می خواهم که این مطالب را از غیر اهلش بخل ببرزی، بعد اواخر عمریان تو تلویزیون تندتر از اونا را می گن. معلومه که یه تاریخی دستشون اومده که حالا داستانش مفصله. خب ما اگه می خواهید من پیشنهادشون را نظرم استروش فکر کنی، یک میگه نمیگم نمیتونید اما با رسوخ در توحید، دو و آزادی از تعلقات دنیای جدید. بگید که ما میخوایم تمدن نوین اسلامی بسازیم ولی ذیل تمدن غربی باشیم، که اسمش تمدن نوین اسلامی نیست که. تمدن نوین اسلامی یعنی اقلا در عرض اون تمدن، نمیگیم مقابل اون تمدن، یه چیزی جدای از اون باشه. جملهش خوبه. سه و کسب ملکات فاضله. آقا من تعارف نداریم، بنده یه زمانی مسئول بنیاد شهید اصفهان بودم. سه بالاخره بنیاد شهید نهاد انقلابی، آقا هست یا نیست که بالاخره پوی شهیدا، بچه شهیدا، سمینار میذاشتیم، ریخت و پاشای میشد. که یه زمانی هم من مدیر کل آموزش پرورش بودم، آموزش پرورش طاغوتی 70 سال پیش سابقهش بدتر بود. خودمون داریم با هم حرف میزنیم. ما نه، ما اون زی طلبگی، اون سادگی، اون صفا، اون که حریت، نه ما تقوف دادیم. خب نتیجه شب تا دیروز از خودتون نمیپرسید، تا دیروز بازاری ما الکاسب و حبیب الله بود یا نبود؟ به خدا بود بابا این کاس. ما خب ما خونمون نزدیک بازار بود دیگه، ما میشناختیم این یارو تاجر بود، ولی به اندازه‌ای که من اونو آبگوش می‌خوردم ببینم آبگوش می‌خورد خونش. ولی این همه سرمایه رو در خدمت مردم می‌ذاشتن، چه تو شد چه اومد وسط که تاجری که کاسب الحبیب الله بود امروز تاجری است که خائن به حقوق مردمه؟ نه پول خودش، پول دلار 4200 را می‌گیره، میره برنج وارد میکنه برای اینکه به مردم بده تو کیسه های ایرانی میکنه. دیدین که بعدم آب افتاد زیر شیرا. حالا اینش یه مثاله. چه خبر شده است اینجا؟ خیلی فکر کنی ما چمون شد که این الکاسب و حبیب الله تبدیل شد به التاجر و خائن به ناس و به الله. این یه خبریشه. ایشون میگه که ما تمدن نوین اسلامی باید جدی تجدید نظر کنیم. من حالا توی فرازا میگم مشکلمون انشاءالله روشن بشه. اینا چند تا شد تا حالا؟ بگو سه تا. چهارمیش خیلی عجیبه. و در عین آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن. ببین رفقا، من حتی دیدم بعضی کتابایی که رفقای خود طلبا می نویسن، مثلا نظریات گادامر. خب جمع طلبه دستور مرکزم دارن نویسن، سه چهار تاشه که من ده. خب بعد من خوبم نوشته است، ولی یه جوری نوشته است که نفهمید، که نقد کنی. چرا نقد کن؟ بفهم. با شما هم دارم این مسئله در میمزن. آقا به چه دلیل ما باید که فیلسوفای دنیا رو از اول جاروشون کنیم؟ آقا بفهمی. وقتی فهمیدین هر چیزی که قبول نداشتید یا با آموز بعضی قسمتاش رو، مثلا من کروانا خیلی چیزاش قبول دارم به معنای یه متفکر، ولی هیچ وقت پشت سرش نماز نخونم. من مال جای دیگه‌ام، مال زمین دیگه‌ام، مال تاریخ دیگه‌ام، ولی چرا کروانا نفهمی؟ چرا گادامیرا، چرا هایدگر نفهمی؟ اصلا خود حوزه نوشته، همه اینا که من میگم سه چهار تا کتاب خوب نوشته، خوبم منبع تهیه کرده، ولی بنا داره نفهمید. خب خیر ببینیم، بیا کاری کن بفهم. بعد که فهمیدی بگو اینجاشو قبول دارم، اینجاشو قبول. این زمانه رفقا اون زمانه نیست که شما بگردید ببینید چی طوری طرف و لنگ براش ببندید، خودتون میخورید زمین. معنی شما شک دارید که با این قرائتتون از قرآن به روش اهل البیت بر طاق عالم ایستاده؟ اگه شک داری بترس، اگه خدا رحمت کند مرحوم مطهری، فرمودن هر وقت من یه نقدی به اسلام در این روزنامه های شاه میبینم شوقم میگیره. چرا؟ حالا وسیله میشه که چه کار کنم؟ جواب بدم، حرفامو بزنم. خودی من، ما آقای سروش اومد اون پرت و پلاو رو گفت، بنده یک جواب به نظر خودم در 60 صفحه جواب دادم، رو سایت هم هست، خیلی گوش ندادم. آقای شبستری بعد اومد در دانشگاه صنعتی همون حرفا رو زد، بچه‌ها نمیدونم چرا گوش دادن. حالا که گوش دادن به ما هم دکدن جواب بدین. ما جزوه‌ای که جواب سروش دادیم، یکی از این عزیزان که چاپ میکرد میگفت آقا ما شبیه 1000 نسخه چاپ میکنیم. جزوه شبیه 1000 نسخه معمول نیست دیگه، اگه شما 1000 نسخه چاپ کنید کتابش میکنیم. گفت اصلا ما نمیرسیم زیراکس کنیم. اون روز مثل حالا نبود، دستگاه ها نبود که بتونیم منگنج سریع بکنیم، باید میشستیم یکی یکی برام. گفت چند تا خانواده من، ببین گاهی گوش نمیدیم، یعنی ما اسلاممون اتفاقا در مواجهه با دنیای مدرن عظمتش نشون میده و شما اینا بگو کجاش مشکل داری، یا اسلام از این ور نیافتید به قرائتی که سیره اهل البیت است. ما نهایتا اسلام در حد کلام میدونیم، متاسفم کلام لاسکات خصمه. ما بالاخره باید از امامتمون دفاع که خدا رحمت کند خواجه نصیرالدین طوسی را، بالاخره باید این کتابا می نوشت یا نمی نوشت تجدید اعتقادا؟ به قول علامه فرمودن اینا نوشت تا امامت را حقانیتش را اثبات کنه. اما امامت شما امامت خواجه نصیر است یا اون اسکات خصم است به اعتبار اینکه انکار کرده؟ امامت شما حقیق حضرت صادق علیه السلام میپرسن شما با کی ارتباط دارید؟ میگن با نور عظمت فوق جبرائیل میکاری. ما یه همچی امامی را، همین جزبه عرایز بنده دارم تحت عنوان حقیقت نوری اهل البیت، اون روایت مشهوره، اصلا یه روایت مشهوری است که خیلی خب تا اینجاها اهل. حضرت امیرالمومنین میفرمان ملائکت الله به تسبیح ما تسبیح میگن، به تحلیل ما تحلیل میگن. دروغ یا راسته؟ اگه راسته است ما باید تا اینجا با اماممون بتونیم جلو بریم. ایشون میگه که آقا شما باید در عین آشنایی نزدیک با جهان غرب، من نظرم است این ضعف ما داریم. ما غربا باید خوب بشناسیم، بعد جای خودمون رو در این دنیا تعیین کنیم. ما جزیره نیستیم رفقا. و بعد حتی این نقدی که به مدرنیته میشه، خب بعضی ها زودتر این نقد رو کردن، ما ازشون استفاده میکنیم، ولی میخواییم که تمدن نوین اسلامی بیاریم. اینا شرایطش است، این آخریشه و آزادی از آن. وقتی یه جمله ای دارن میگن که نمیدانم چگونه ممکن است، راست میگن. منم از شما میپرسم، ما برای این که بتونیم اینا رو کنار هم بیاریم، در دو جهان زندگی کردن بسیار مشکل است. ببین غربی ها تو جهان خودشون زندگی میکنن هرچه هست، ما هم 300 سال پیش از این در جهان خودمون زندگی میکردیم. ما شیخ بهایی داشتیم، این بزرگان ما یه زندگی به ما دادن. نمیدونم چقدر فکر کردید صفویه فتح تاریخ ما. شما سخنان رهبری راجب صفویه بخونید، اصلا با آقای دکتر شریعتی زمین تا آسمون فرق میکنه. آقای شریعتی متوجه نیست داره چه کار میکنه. صفویه فتح تاریخ تشیع است، ادعای من است یا فرمایشات آقا؟ اگر حالا خود کتاب نمیتونید تهیه کنید، ما یه این سیدی هست مرکز نور زده است، من نظریات آقا را راجب صفویه هست، اونجا سرچ کنین میاد که صفویه. خب ولی حالا چی؟ ببینید ما در زمان صفویه در جهان خودمون بودیم، غربم در جهان خودش بود. ما الانه در جهانی هستیم که نه جهان غرب است نه جهان گذشته. در گذشته که نمیتونید باشید، وگرنه نمیتونید تمدنی به نام تمدن جهانی که حالا باز بیشتر شرح میدم به میدون بیاریم. خب این راست، این کار آسونی نیست. عنوانش گذاشتم انقلاب اسلامی، حضور در جهانی میان دو جهان. شما یقین منو بگیرید، نگذارید از این حرف ساده ما بگذارید، یا نفیش کنید بگوید اصلا نیاز نیست، ما همون جهانی که داریم بحثمون است. مثل خیلی ها چقدر بچه ها دون طلب ها بیکاری، همون که عرض کردم یه جوری می نویسیم کتاب ها که نفهمیم. خب یا باید بگو نه نمیخوایم، و بنده هم قبول دارم اون مرجع عزیزی که 5-30 سال پیش 40 سالگیش هم میگذرونده است، این که داره در تاریخ خودش زندگی میکنه، شما کجایید؟ ادامه میدم بحث آقای دکتر داوری. میگه که و آزاد میفرماد در این آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن متصور نمیشود. میگه متصور نمیشه تمدن نوین اسلامی الا با این 4 تا آیتم. زندگی کردن میان دو جهان مشکل بزرگ ما و معمای تاریخ معاصر است. اما حالا نفی میکنه یا اثبات میکنه؟ ادامش میگه ولی متاسفانه ما کمتر صبر داریم و نمیدانیم و نمیخواهیم بدانیم که راه تاریخ را باید با 2 تا چیز، درد تفکر و جسارت در عمل گشود و پیمون. رو همش من حرف دارم. اولا چرا میگه که شما این صحبت حضرت آقا رو با خبرگان اخیر دیدین؟ فرمودن این که نمیشه که هی پا بکوبی، این جمله شما دارم میگم، هی پا بکوبی بگم چرا نمیشه. اگه میخواین یه تاریخی را شروع کنید خیلی مناسبات رو باید هماهنگ کنید. ببینید غرب برای خودش یه تاریخ است. این جمله رو دلم میخواد تو ذهنتون بسپارید. مدرنیته یه تاریخ است. نظم خاص خودش رو دارید، غلط و درست و اهداف غلط. ما اگه خواستیم باید یک آهنگ هماهنگ هممون با هم بشیم. یعنی تنفس من چطوری با دیدن من، با شنیدن من، با قلب من یکیه؟ خدا وقتی بیاد تو تاریخ اینا هماهنگ میشه. حوزمون با بازارمون، مگه قبلا نبوده؟ بازارمون با مدرسمون، مدرسمون با خونوادمون، خونوادمون با زفافمون، با درخت خانمون. یه چیز بود که در 3 ایام متفاوت ظهور میکرد. خب الان همه اینا ریخت دست به هم، خیلی هم بیش از اینا که من بگم شما میدونید ریخت دست به هم. خب حالا بحث سر اینه که ما باید صبر داشته باشیم، ولی صبر مایوسانه نه، صبر هدفمند. بریم چه بعدم میفرماد که خب درد تفکر رو نمیدونم چقدر روش فکر کرد. من به شما بگم بنده معتقد نیستم ما در موقعیت تفکری، نه اینکه غربیه در موقعیت تفکر، اون که اصلا بحران است آقا، نمیتونن فکر کنن. تفکر ببین اینجور که میگم درسته یا نه، کشف اراده الهی که به قلب انسانها تجلی کرده است. از کجا در آوردم اینا؟ آیه رو میخونم براتون، آیه 44 سوره نحل با هم میخونیم. انا انزلنا الیک الذکر. ذکر اینجا معنی چی آقا؟ قرآن دیگه. قرآن ذکر است، چند جا آوردین دیگه؟ پیغمبر ما این ذکر را برای تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، تا این که اون چه بر مردم نازل کرده ایم را تو براشون تبیین کنی. خب وقت نتیجهش چی میشه؟ پیامبر اگه تبیین کنن چی گیره مردم میاد؟ اون چه که در جان مردم است رو براشون منکشف میشه. لعلهم، هم به کی برمیگرده؟ به مردم. یا تفکرون، عجب این قرآنه ها. پس تفکر یعنی کشف اون حقیقتی که بر جان شما نازل شده است در این عالم. بله تبیین صاحب اصلیش که پیامبر است و بعدم اولیاء الهی مثل حضرت امام. امام قصه جان شماست. فرمود چی؟ من برگردم این ملت بر نمی کرد. من نظرمه که رو این فکر کنیم. خب حالا با این دید که رفتیم جلو، درد تفکر یعنی چی؟ یعنی به خود بیاین. یوسفی در میانه این چاه هست، گوهری در میان، نه این سنگ است. چرا به خودمون رفقا نمیان؟ یه حقیقتی در ماست به نام تجلی الهی، من اسمش گذاشتم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک اشراق است به قلب حضرت روح الله و به قلب شما. اما صاحبش کیه؟ اونه. از سخنان اون قصه خودتون رو میشنوید. بحث داره، نمیخوام بگم شما بپذیرید، ولی روش فکر کن. شش،
رفت و برگشتی باید صورت گیرد.
این جمله رو شعر کنید.
تا آموزه های دینی و فلسفه اسلامی مجددن فهم شود.
من خودم سخت معتقدم باید صدرا، فارابی، شیخ مفید، یعنی تو همه دستگاه اینا. ما همین اخیراً یه جلسه ای بنده داشتم، یکی از اساتید خودش هم گفت من اصلا من دینی نیستم، فلسفه بلدم. بعد یه بحث را ایشون کرد، بعد من شرح دادم، چون مخاطبا ستمه خورد، چون همش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بحث شد. بعد آقایون گفتن که یعنی اینا که تو گفتی تو ملا صدرا بود؟ گفتم نه. گفتن پت چرا گفتی؟ گفتم ملا صدرا چیزی گفت که اگر ما بریم بقیه اندیشه ها را بیابیم میبینیم در متن این سخن میشه بیابیم. ملاحظه کردن چی میشه؟ هنوزم اعتقادم نیست. شما برید برید دنیا را ببینید، مگه چیکار کردید؟ اومدین تمدن دنیا را فهمیدید، تمدن خودتون را دارید بنا میکنین. این تهمته که میگن شما تمدنتون ادامه مدرن است. نه، ما دنیا رو دیدیم. امام نه، چقدر شما وقت گذاشتین روشون. اقل شما ببینید از اعدام شیخ فضل الله توسط روشن فکرا و بعد اون ظلمایی که به مرحوم مدرس کردن سن اماما میدونین که، و بعد اون ظلمایی که به خودشون میگن من در جلسه نشسته بودم. ملاقاتشون با مرحوم مدرس حتما خوندن دیگه، دو بار ملاقات داشتن. تازه میگن آقا روح جوانم بودن، آقا روح الله سر به ما بزن. گن داشتم من میرفتم در خونه باهوت برفم اومده بود. ایناش که آیشون با یه پیرن کرباس نشسته بود اونجا، مرحوم مدرس. میگن خودم نشسته بودم تو جلسه، آیت الله کاشانی وارد شدن، هیچ که جلوشون بلند نشد. حالا رئیس مجلس هم بوده، اینقدر روشن فکرای قلب زده ایشونا توهین بهش کردن. این امام توی تاریخ خودش رو پرورونده است. یه فقیه عارفه واصل ولی الهی به تعبیر اخیر رهبری، این مرد الهی میدونه تو کدوم تاریخ هست. خب حالا معلومه که این میفهمه این تمدن چه جایی قرار داره که نمیشه منکرش شد، نمیشه پذیرفتش. باید چه کار میکرد؟ جایگاه انقلاب اسلامی از این زاویه. خب رفت و برگشتی باید صورت گیرد تا آموزه های دینی و فلسفه اسلامی مجددن فهم شود، و این همزمان با شناخت غرب ممکن است، و افق این غرب شناسی برای بازگشت به وطن و نوعی خودشناسی در تاریخ جدید است. ما خودمون، ما صدرای خودمون را، من اون جلسه هم اینجا خدمتتون بودم، واقعا این صدرا و مادرای که من ملا صدرا را من با گوشت و پوستم حس کردم. یه چیز عجیب و غریبی است این مرد. خب باید چشید، ولی وقتی خوب میچشید که بفهمید که این مرد در مثلا شما دکارتا که بخونید، او وقت میفهمید چه خدمتی صدرا کرد. دازاین هایدگر را که بخونید میفهمید که صحبت ملا صدرا در نسبت این که کشف بیرون با موعد کردن نفس است تا ابداع کند نفس صورت خارجی را از عالم بالا. شما نه، من توی یکی از جلسه استادا هم بودم، میگم بابا صدرای ما اینش، بشینیم رو این فکر کنیم. بعدم مقایسه کردم، نمیگم اون حرف بدی زده است، ولی اون تا اونجا که تون اساس اومده است جلو، دازاینه در جهان بودگی آقای هایدگر یه حرف است، ولی اون جلسه چون این عرض اشاره شد، حرف صدرا برای شما میتونه امروز تاریخ ساز باشه. بگذارید تا از داشته های خود مطابق تاریخی که هستیم بهره مند شویم. این آن راهی است که در آن قرآن و روایات و فلسفه اسلامی از انزوای تحمیلی توسط فرهنگ سکولاریته آزاد می شود و رجوعی ماورای رجوع فعلی به آنها خواهد شد، رجوعی که فعلا به متون دینی و فلسفی ما در حد موضوعات درسی آموختنی تقلیل داده شده و دین و فلسفه آنطور که شایسته است وارد زندگی جامعه ما به صورت حضوری تاریخی و تمدنی نشده است. خب به نظرم مطلب برای شما رساست که انشاءالله با سعی من به رفقای دیروز دارو حکمه اصفهان با رفقای طلاب عرض داشتم، یعنی به نظر شما در این تاریخ طلبه ما نمیتونه در یه سعی هم خوب فقهشه بخونه، ادبیاتشه بخونه، فقهشه بخونه، بعد بیاد درس خارجشه بخونه، در کنارش این مطالب نمیدونم اسمشه بذارم فلسفه، عرفان، غرب، همه اینا رو میتونه بخونه، خیلی جا داره، خیلی زمینه آماده است. یه زمانی من یادمه که ما از اصفهان 10 تا از این نوار کاست ها هر یک ساعتی بود، باورتون میاد بلند میشدیم از اصفهان میمدیم اینجا 10 جلسه برامون ضبط میکرد، یه دکه بود کنار حوی این بوستان کتاب فروشی واسه یه دکه بود، یکی یه تومن هم ازمون میگرفت، دوباره بلند میشدیم رفتیم اصفهان، دوباره بلند میشدیم میمدیم هفته دیگه. خب این چوری بود از شرایط. خب حالا شما حساب کنید الان خیلی آمادگی هست که خیلی چیز بدونید، نمیخوام الان وارد بحثش بشم، عمده این است که ما آماده باشیم روی کردامون رو درست کنیم. من به بنده‌زاده عرض کردم، گفتم من 6 سال المیزان خوندم اما شما باید 1 سال بخونید. چرا؟ مسائل من با شما فرق میکنه، الان مسائلتون خیلیش مشخص. شما الان دعوا با رشید رضا دیگه نداری؟ من یه سوم المیزان دعوای با رشید رضا است، با پوزیتیویستا. آخه اینا اصلا منکره معجزه بودند و تصرفات. ما امروز علامه طباطبایی یک صحنه بزرگ تاریخ جلو ما گوشه، این تعبیر آیت الله جوادی خیلی برای من ارزشمنده، میفرمان علامه المیزان را به عنوان جواب قرآن به مسائلی که بعد از مشروط برای ما پیش آمد دارد میده. ببین جمله رو یقته فکر کن، ما مسائلی داشتیم، قرآن عزیز ما این مسائل رو جواب میده تا ما جلو بریم، قرآن گشوده میکنه راه رو جلوی ما. خب حالا شما نه، شما مسائلتون رو مشخص کنید، به قرآن رجوع کنید. یه بار از آقای سروش قبل از اون روز سروش حرکت جوهری بود توی جلسه ما با هم بودیم، من از ایشون پرسیدم که نظرتون راجع به المیزان چیه؟ ایشون گفت که من هر مسئله‌ای داشته باشم رجوع کنم به المیزان حل میشه. این دلیل داره خودم دلایلی دارم نمیخوام واردش بشم. من شماره بعدی هم بخونم، دارم شمارم خسته میکنم، حالا نمیدونم چه کار کنم. شماره 7 شاید کمک کنه. در مواجهه با غرب و تمدن غربی، این شماره 7 خوبه، 7 آسمان انشاءالله توشه. در مواجهه با غرب و تمدن غربی می توانی متوجه داشته های خود و دومیش و امکان حضور در این تاریخ بر مبنای فرهنگ خودوی بگردی. اینا من اسمش هم میذارم مانیفست جواب به اونایی که میگن تمدن یه موضوع مدرن است. دوباره جمله رو میخونم. در مواجهه با غرب و تمدن غربی میتوانیم متوجه داشته های خود و امکان حضور در این تاریخ. بعضی ها میگن نمیشه، ما میریم عقب، یعنی جریان کشور خودت هم هست دیگه، یعنی ما را چه به غرب. حضرت امام نمیگه ما را چه به غرب، میگه میتونیم در این تاریخ حاضر شویم. شما اینا به مناقشه بگذارید. در مواجهه با غرب با نظر به امکانات خودمون ما در این تاریخ حاضر بشیم. آقای بازرگان که در این تاریخ خودش حاضر نشد، در تاریخ غرب حاضر شدن. حرف خودش نزن، نم آخرین کتابش شما چقدر مطالعه کردید. ایشون میفرماد که تمام دین برای قیامت است و دنیای ما از طریق عقل غربیم. آخرین کتاب ایشون رو نگاه کنید، خیلی عجیبه، اصلا دق میکنه آدم. پس چرا مبارزه کردیم؟ میگه پشیمون شدم. من خب ما اینا قبول نداریم، این من به اون حق میدم. آخه کی استاد دیده است؟ کی مطالعه استاد نیده؟ تا کسی نیاد من فرق سروش با وزیان هم وقتم که آقای سروش دو سال پای درس آیت الله جوادی اصفار را گوش داده بود، چیزی اضافه یاد نمی گرفت، اما روحی را حس می کرد که این روح سلسله وار در سینه علمای ما به ما رسید است. می خوای بپذیر، می خوای نپذیر، خود بنده اون چه حس میکنم دارم از این فضای ارتباط با روحانیتی است که این دیگه سینه به سینه است، این تو کتاب و اینا نیست، یه چیزیست. بنده یادم من به ادعای خودم خیلی قبل از اینا اطلاعاتی داشتم، مطالعه کردم، ولی روزی که این اصطلاحی ولایت شما میگین اصطلاح، من روزی که حس کردم یه ولایتی از اسلام رو میشناسم، اون یه روز دیگه بود. یه روز دیگه این یه چیز عجیبیست که فضاش، من اینم اسمش را چی بذارم، ما در مواجهه با غرب، اما چی؟ متوجه داشته های خود و امکان حضور در این تاریخ بر مبنای خود میگردیم. خدا رو شد به این شماره 7 رسیدیم. مثل حالا دیگه اینا مثال است، مثل حضور دموکراسی در شمای مردم سالاری دینی و یا مثل درک آزادی در عین حفظ فرهنگ دینی که در عین مواجهه با تمدن غربی با نوعی بازگشت به خیشتن همراه بود که اشاره کردم. آقا چیکار کنیم دیگه؟ نظره دونست که همینجا بحث باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ببخشید مصرده شد. ببخشید خدا خسته دون کرده.